أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني، جلسه دوم از مباحثه فقه المسجد. اما طور که در جلسه دیروز عرض کردم، در بحث های گذشته ما مباحث عدیده‌ای رو فی پیرامون فقه المسجد بیان کردیم، اما یک بحث مهم دیگر که باید مطرح شود و جا داره درباره مسجد مطرح بشه، به نظرم میاد که بحث دارای جوانبی هم خواهد بود، موضوع ادارت المسجد و نظارته، یا به تعبیر فارسی همان طولیت مسجد، قرار دادن طولیت متولی و ناظر برای اداره مسجد و نظارت بر وقف مسجد. این یکی از مباحثی است که در باب مسجد و فقه المسجد باید مطرح شود. آنچه که در جامعه مطرح است به عنوان متولی در باب مسجد مورد گفتگو قرار بدیم، ببینیم که آیا همین هست یا در فقه چیز دیگری است. اصلا مسجد طولیت بردار هست یا نیست؟ اگر می شود برش طولیت قرار داد، طولیت متولی از ناحیه چه کسی معرفی می شود؟ اگر معرفی شد از ناحیه مثلا واقف، آیا زمان خاصی دارد برای تعیین طولیت یا ندارد؟ اگر معرفی شد، تعیین شد، آیا قابل عزل هست یا قابل عزل نیست؟ و آیا تعیین طولیت بوده تنها یک نفر بوده واقف است، بعد موت واقف تعیین متولی چه می شود؟ اینا مباحثی است که قابل بحث است. اگر بحث طولیت برای مسجد جایز شد یا لازم شد بهش قائل شدیم، اون وقت چطور با وقف عام بودن مسجد که متولی موقوفات عامه برای مسائل مسلمین، اینا متولیش فقیه حاکمه، ولی یه فقیه هست، چطور اینا قابل جمعه؟ اینا نکاتیست که در این بخش قابل بحث و پیگیریست. اما برای ورود بحث طولیت مسجد و اداره مسجد، از عنوان این فصل رو میگذاریم این باب رو در واقع که الان ما باب چهارم هستیم، الباب رابع که الباب الاول بعد از اینکه کلیات رو گفتیم شون هویت المسجد، باب دوم امکانیات المسجد، باب سوم شد هندست المسجد، الباب رابع ادارت المسجد و نظارته. خب یک مقدمه ای رو باید بیان کنیم تا بتوانیم یک ورود خوبی رو به این بحث داشته باشیم. ببینیم تولیت مسجد از کجای بحث آغاز میشه، مربوط به کجای فقه المسجد. مقدمه این است که ما در باب مسجد یک نکته یا یکی دو نکته اساسی داشتیم که اگر نظر محبرات باشه در اون بحث‌های اولیه فقه المسجد بهش اشاره کردیم. اینجا هم این یادآوری می‌کنیم، یادآوری نظری روش می‌کنیم و آن این است که از جمله مسائل ضروری برای مسجد وقفیت مسجد. مسجد مکانی که بخواد مسجدیت پیدا کنه باید وقف بشود، یعنی لا شک فی ان مسجدیت المسجد تتوقف علی ان یکون وقفا لکافت المسلمین. پس اول باید مسجد موقوفه باشه، باید وقف بشود. کسی میخواد مسجدی بسازه یا قبل از ایجاد مسجد یا حین ایجاد مسجد باید بیاد اینو وقفش کنه، بگه این زمین رو وقف کردم برای مسجد، مثلا مسجد فلان. این رو هم فقها بهش تسلیم کردن و ما عبارت برخی از شما در اون قبل آوردیم، اینجا دوباره چون فاصله زیاد شده عبارت رو یک بار دیگه بخشی از روایت خلاصی بخشی از عبارت و خلاصی از عبارت فقها رو میخوانیم. مرحوم صاحب جوانی رضوان الله تعالی علیه در باب احراز مسجدیت مسجد که کی ما میتونیم اطلاق کنیم برای اینکه این آقا مسجدون، فرموده است که عبارت صاحب جوانینه والمراد بالمسجد شرعا. باز اگه یادتون باشه مسجد رو ما هم لغتا هم عرفا هم شرعا بررسی کردیم. در باب معنای شرعی و استدای شرعی مسجد جناب صاحب جواهر فرمودن والمراد بالمسجد شرعا المکان الموقوف على کافت المسلمین للصلاه. فرمودن مقصود در مسجد در نگاه شرعی اون مکانی است که وقف شده باشد برای عموم مسلمین، کافه مسلمین، همه مسلمان ها، اونم با قید به صلاه، اینکه کافه مسلمین که درش نماز بخوانند، مسجد برای خوندن نماز است. که حالا اینجا شما این نکته رو قبلا گفتیم، اینجا مد نظر داشته باشید که این به صلاه اینجا بیان انحصار موقد استفاده مسجد برای نماز نیست، مقصود این نیست که فقط برای نماز، بلکه بیان اغلب هست، اون مورد اغلب مورد غالبی است که در مسجد انجام میشه و یکی از ابعاد اصلی هویت مسجد هم هست که قبلا بهش پرداختیم. لذا صاحب جواهر ادامه دادن فرمودن فلو خص بعضا منهم به لم یکن مسجدا. کسی اگر بیاد این مسجد رو اختصاص بده برای بعضی از این مسلمانان دیگه مسجد نیست، بگه مسجد من نقل می کنم فقط برای مردم مشهد، این اصلا مسجد نمی شود. وقت می کنم مسجد رو برای مثلا مردم، برای بازاری های اینجا مسجد نمی شود. بله این تقسیم ها که در باب مسجد وجود داره، مسجد جامع، مسجد بازار، مسجد قبیله، اینا همش ارباب این که این تو این محله ساخته میشه میگه مسجد این محله، تو بازار ساخته میشه میگه مسجد بازار، چون اغلب شرکت کنندگانشون مردم این محل، بازاری ها یا مسجد بینراهی مسافران این هاست. ولی معناش نیست که اگر دیگری من استفاده کنم جایز نیست با چه دوشو بگیرن، این در مسجد این دور نمیشود. در سایر موارد ممکن انجام بشه، شدنی است، اما در باب مسجد این شدنی نیست. بله ممنونم. فلو خص بعضا منهم به این لم یکن مسجدا اقتصادت علمات یقن، چون بگه ما در باره اونجایی که مسجد برای کافه مسلمین موجود شده یقین میکنیم که مسجده، اما اونجایی که برای گروه خاصی قرار داده شده شک داریم که آیا این مسجد هست یا مسجد نیست، لذا به قدر متیقن عرض میکنیم. بعد تمام بل هو ظاهر الادله، ایضا ظاهر ادله بعد این در مقام هم همینه که مسجد باید موقوف علا کافت المسلمین باشه. چرا حالا این چراییش هم خوبه که بهش تأمل داشته باشیم. صاحب جواب فهمدن ضرورته منافات خصوصیت للمسجدیه، فهمدن اختصاص دادن در مسجد با مسجدیت منافات داره. بگیم مسجد برای این مسجد وقف شده برای اهل بازار، این با مسجد بودن منافات داره. بگیم این مسجد وقف شده برای مثلا مردم این شهر، این با مسجدیتش منافات داره. چطور منافات داره؟ بیانش اینه فرمود از هوه که تحریر می فرمان، برای این که وقف برای مسجد مثل تحریر رقبه هست، مثل آزاد کردن عبد است. عبد تا در عبودیت هست ملک للغیر، در ملک دیگری قرار می گیرد، مملوک دیگری است. یشترا و یباع، فروخته می شود و خریده می شود. اما همین که این عبد تحریر شد، آزادش کردن، اطر انجام شد، فرمود انت حرن لوجه الله، شما آزادی. تا آزاد شد دیگه لا یباع و لا یشترا و لا یتعلق بهی مالکن، ملک کسی بهش تعلق نمیگیرد، کسی مالک نمیشود، آزاد شده. میگن وقف زمین برای مسجد یا مکان برای مسجد مثل آزاد کردن رقبه است، یعنی تا به حال این زمین در ملک کسی بود، قابل بود که یباع و یتباع و تشترا، قابل بود که این فروخته بشود این زمین و خریده بشود. اما حالا که شما وقف مسجد کردی که الان از ملکیت تحریرش کردی، از ملکیت بیرونش کردی، دیگه ملکی کسی قرار نمیگیره. اما اگر بیان اختصاص بزنیم به بعضی از افراد، این با اون تحریری که در مسجدیت هست منافات دارد. خب بعد فهمیدم برای این که فلا یجوز، چون تحریره پس جایز نیست که اختصاص زده بشود به بعضی، بل یا لا یتصور فیه التخصیص، بلکه اصلا تخصیص زدن در باره مسجد و موقوف بودن مسجد قابل تصور نیست، قابل تصور نیست. نمیتونه تصور کنیم مسجد اختصاص پیدا کنه برای یکی، برای دو نفر، برای ده نفر، برای یک گروه یا قبیله، لذا به خاطر اینکه باید برای کافت المسلمین باشه. بله یک نکته اینجا وجود دارد که حالا این که باید برای کافت مسلمین باشد، آیا نیازمند اجرای صیغه وقف هست یا نیازمند اجرای صیغه وقف نیست؟ یعنی باید حتما بیاد بگه که من وقفته یا اوقفته للمسجد یا جعلته مسجدا مثلا مسجدا لله و بعبد الله، اجازه بده نماز درش بخونم یا نه لازم نیست. اگر کسی مسجد رو بنا کنه اجرای صیغه وقف انجام نشه و بیاد اینجا یک اولم اجازه بده بیاد توش نماز بخونم، بازم مسجد میشود. اینجا اختلاف نظر در میان فقها تو این بخش اختلاف نظر است، اما در این که مسجد باید موقوف باشد در این اختلاف نظر نیست. سامون سام جواهر فرمودن بله بعد از این با یه فاصله می فرماین و حلی و اعتبر فی تحقق المسجدیت صیغت الوقف و شبرا، آیا در تحقق مسجدیت صیغه وقف شرطه؟ ولو به این یقول، ولو اینکه بیاد بگه جعلته مسجدا لله و یعظم فی الصلاة فیه فیصلا فیه، و اجازه بده درش نماز بخونن بعد نماز هم خونده بشه، ولو واحدا، ولو یک نفر بیاد درش نماز بخونن، و یقبضه الحاکم الذی له الولایت العامه، بعد مثلا تعبیر حاکمی که ولایت عام دارد، ولایت داره بر عامه مسائل مسلمین، یا قبضش بکنه تعبیر او بده، او یکفی مجرد قصده ذلک و این لم یتلفظ، یا این که نه همین که نیت کرد این مسجد قرار بده ولو به زبان نیاورد کفایت میکنه. اینجا فاقده صاحب جواهر وجهان بل قولان، اینجا دو وجه بلکه دو قوله، یک عده میگن کافی، یک عده کافی نیستش. خب اما این دیگه حالا قرود بهش پیدا نمی کنی. اما اصل مسجدیت حتما باید وقت درش باشن. خب اگه این طور آقا، اگه این چنینه که باید وقفیت باشه، چطور در برخی از روایات سفارش شده، توصیه شده که شما در خانه خودتون هم مسجدی قرار بدید، یه مکانی رو قرار بدید برای نماز اونجا، ولو در خانه خودتون هستش، یه اتاقی رو، یه تکیه از اتاقی رو، جایی رو مشخص کنید برای مسجدتون و محل نمازتون، اونجا بهش اطلاق مسجد شده. آیا اطلاق صحیح است یا صحیح نیست؟ فرمودن نه، اینا اکثر شیئی که برش اطلاق می شود مصناس، نه مسجد. اطلاق المسجد علل مکان المتفق فی الدار للصلاه، این اطلاق اطلاق حقیقی نیست، اینجا با تصامنه. بله فقا تصویر کردن دیگه، من عبارت صاحب جواهر دیگه بقیه شو تا این قسمت اینا شو دیگه نمی خونم، ولی در عبارت تصویر کردن. ولی گفتن اینجا که نماز می خونی خصوصا برای مرعه، گفتن ثواب مسجدیت رو دارد، یعنی وقتی اینجا نماز می خونی ثواب نماز در مسجد رو خدا براتون قرار میده از باب تفضل، بلکه این مکان عنوان مسجد پیدا نمی کنه. پس مسجد در حقیقت می شود گفت یک حقیقت شرعیه‌ای است درباره مکانی که موقوف علی المسلمین الصلاه باشد، مکانی که وقف شده باشه برای کافه مسلمان‌ها که بیان درش چیکار کنند، نماز بخوانند بدون اینکه اختصاص به بعضی داده بشه. این تعبیر تعبیر مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است. مفتاح الکرامه تعبیرش این المسجد حقیقت و شرعیت و فی المکان الموقوف و علی المسلمین للصلاه من دون اختصاص به بعض من دون بعض مع الصلاه فی اوقات الحاکم، اختصاص به این ندارد، بلکه همین که حقیقت شرعیه ایست در مکانی که موقوف شده باشه برای نماز بدون اختصاص به احدی یا به قومی به قبیلهی برای کافت المسلمین. خب تأمل بفرمایید حضرات، ما از عبارت صاحب جواهر دو تا نکته اساسی اینجا استفاده میکنیم. یک، النقطة الأولى التي تستفاد من عبارت صاحب الجواهر، نقطه اولی که استفاده می شود از صاحب جواهر اینه که ضرورت وقفیت المسجد، این مسجد با چی باشه؟ وقف باشد. نمیشه مسجد وقف نباشه، یه مکانی رو اختصاص بدیم به مسجد ولی وقف نباشد، این نمیشود. ضرورت وقفیت مسجد شرعا باید باشه. حالا اون اجرای صیغه گفتیم اون دو اختلاف است. مشهور فقها امام در تحریر دارد که میفرماید که عن المشهور اعتبار اجرای صیغه الوقف. مرحوم امام در تحریر الوسیله فرمودن برای که عن المشهور اعتبار اجرای صیغه الوقف فی سیرورت الارض مسجدن، از مشهور فقها اعتبار داده شده، معتبر دانستن اجرای صیغه وقف را در این یک زمین که بشود مسجد قرار بگیره. من یقول مثلا بیاد بگه وقفتها مسجدن قربتن الله تعالی، مشهور فقها اینطور میگن به نقل امام. اما خود امام فرمود لکن الاقوا کفایت البناء به قصد کنه این مسجدن. فرمود اما به نظر اقوا، به نظر ما مرحوم امام، فرمود برای این که همین بنا بشود، این ساختمون ساخته بشه به قصد این که مسجد باشد، به نیت مسجد بسازد، قصد معقصد قربه، قصد قربت هم داشته باشه. و صلات شخص واحد فیه به اذن البانی، ساخته شد یه نفر هم با اجازه بانی مسجد بره توش نماز بخونه، فتسیر مسجد هم کفایت میکنه که این مسجد بشود. حالا این اختلاف البته نظر امام این چنینه از کل منظر شما که، اما بعضی احتیاط کردن مثل مرحوم سید در قرغه احتیاط میکنه، ایشان میگه الاحوت اجرا و سیغت و بقصد قربه، به قصد قربه فی سیرورته مسجدن، که بیاد از کل منظر شما باز خوده سید احتیاط میکنه، اما در مقابلش میگه لکن الاقوا کفایت البناء به قصد کونه مسجد، با اینکه این شخصی میگه دلش نماز بخونه. این نکته اولی که استفاده کردیم ضرورت وقفیت. اما النقطه الثانیه، نقطه دومی که استفاده میکنیم از عبارت صاحب جواهر که دیگران رو هم در خودش قرار داده بود، اینه که ضرورت الوقف لکافت المسلمین من دون تقییل به وقف، اینه که ضرورت وقف بودن مسجد برای کافه مسلمین، برای همه مسلمانان، عموم مسلمین، از کنم محضر شما که در این مسجد حقی داشته باشن و مورد استفاده اونها قرار بگیره، اختصاص به بعضی، به گروهی، به قبیله چیزی نداشته باشه. پس نقطه دومی که از عبارت صاحب جواهر استفاده کردیم این است که ما مسجد رو باید علاوه بر وقف بودن ضرورت وقفش، باید وقف علی کافت المسلمین هم باشه، موقوف باشد برای وقف کافت المسلمین یا موقوف علی کافت المسلمین باشه. این غیر مورد اتفاق فقها است، یعنی لم یقل احد، کسی نگفته به غیر این مطلب که بفرماید برای این که نه اگر مسجد رو اختصاص بدیم به یک گروهی و حق کنیم برای این گروه که دیگر رو حق نداشته باشن بازم مسجده، این نه لم یقل به یه حد کسی حرفی در این موضوع بیان نفرموده است. اینا رو گفتم سیدی یزدی دیگران در منابع فقهی فراوان بیان کردن و معیدش هم این است که برای این جهت اطلاعتون اینه که شما به عروه اگر مراجعه کنید، مرحوم سید در عروه در مسئله هجده از احکام مسجد اونجا یه عبارتی داره که همه به سید اعتراض میکنند، همه معلقین و محشین، اونایی که تعلیقه زدن و حاشیه زدن، همه به سید حجبه فقهی بردن که چرا این حرف زدی شما. من عبارت سیدو بخونم فهمدم، بعد اینکه لا فرق بین کون المسجد عام من او خاصن. سید فهمدم فرق نمیکنه مسجد مسجد عام باشه یا مسجد خاص باشه، این مسجد است. در زیر این تعلیقای فراوانی زده شده از مرحوم اصفهانی، مرحوم عجیم، امام، سید خویی، مرحوم گلپایگانی، دیگران، همه اینها بدن یک حجمه ای بردن به این که گفتن مثلا مرحوم اصفهانی فرموده فی کون المسجد قابلن للخصوصیت اشکالون، اینجور مسجد قابل اختصاص باشه بعدی مسجد خاص داشته باشیم اشکاله. مرحوم حکیم فرمودن فی مشروعیتی اشکالون، مرحوم امام فرمودن کون المسجد قابلن للتخصیص مشکلون، بعد از خودم سید خویی فرمودن صحت و اعتبار خصوصیت فی المسجد لا تخلو من اشکالون. همه اینا اعتراض کردن، البته همه این نکته هم گفتن، الا این که مراد سید مسجد رو در واقع از با مسجد و سوق مسجد و قبیله اینه که به این مکانی است که بیشتر مردمه که نماز میخونن اهل این قبیله اهل این، اما این که اختصاص داشته باشه و دیگران حق استفاده نداشته باشن نمیشه. این دو نکته رو ازش استفاده کرد. خب ببینید من یه اشاره کنم ادامه بحث رو در جلسه بعد. تا به الان گفتیم بحثمون در ادارة المسجد و جعل المتولی للمسجد که متولی مسجد چطور باید باشه. مقدمه این که گفتیم این است که اولا مسجد ضرورت دارد که وقف باشه، احراز مسجدیت به وقفیتش. اگر وقف نباشد این مسجد احراز نمیشه. لا یطلق علیه المسجد و لا یسرق علیه اطلاق المسجد، اطلاق مسجد جایز نیست برایش، برای اسلام نمیشود. این وقفیت هم باید علا کافی به دل مسلمین باشه. اینا تکرار میکنن برای این در ادامه بحث که میرسیم در این که متولی چی است در مسجد به این نکته کار داریم. باید وقف علا کافی به دل مسلمین باشه، یعنی میشه جزء وقف عام، موقوفات عامه این که برای مسائل همه مسلمین هستش. خب حالا اگر آمدیم گفتیم که مسجد باید وقف باشه، یجوز للواقف جعل التولی لنفسه او لغیره، یجوز للواقف تعین شخص. واقف جاید است هر چیزی وقف کرد یک متولی براش مشخص کنه، یه ناظری براش مشخص کنه. خب طبعا بس مسجد هم اگه وقف شد باید براش بگیم واقف میتونه متولی بگذاره. حالا آیا این امر درسته یا نادرسته؟ آیا اینی که فقها بیان کردن که واقف میتوانه متولی مشخص کنه شامل مسجد هم میشود یا شامل مسجد نمیشود؟ این دیگه بحثیه که انشاءالله در جلسه بعدش وقت گذشت. و سلام الله علی محمد و آل محمد.